بسم الله الرحمن الرحیم. بود و نبود، هستی شناسی امامیه. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 120. هزار. امروز اگر ما این بزرگان را در یک صف قرار می دهیم، بسیاری این عمل ما را التقاط می خوانند و یادشان رفته که خود این بزرگان در عصر خود با همه انتقاداتی که به آرای یکدیگر داشتند، به طور کلی به هم ارادت و حرمت و دوستی داشتند و ما حق نداریم با تجربه امروزمان به آن روز آنان نمره داده و مورد قضاوتشان قرار دهیم که این غایت بی انصافی و نابخردی است و بی ایمانی. خود امام خمینی که معاصر این بزرگان بودند، با همه انتقاداتی که به یکایک آنان داشتند از همشان حمایت نموده و هرگز سنگ تفرقه نینداختند و بلکه مانع این تفرقه ها شدند و به همین دلیل توانستند نهضت را رهبری کنند و ما امروزه بایستی مریدانه به این بزرگان بنگریم و آرایشان را نقد و بررسی کنیم، نه خودشان را. و کاری هم با مقلدان و فرصت طلبان نداشته باشیم که فقط مصرف کننده معارف دیگران در خدمت نفس خود و ریاست طلبی خود هستند و میزان این نقد و بررسی هم بایستی قرآن و معارف اهل بیت عصمت باشد. 1001. طرد و نفی عقلانیت فطری و عرفانی از حوزه های علوم دینی علت و علل این ظلمات و ظلمت پرستی است و عذابش هم ابتلای به علوم شیطانی غرب است که اگر به همین ترتیب ادامه یابد، فاتحه فقه و کلام را هم می‌خواند و به جایش احتمالاً هرمنوتیک و حقوق بشری می‌نشاند و بساط صرف و نحو را هم می‌پیچد و آموزش زبان‌های فرنگی را جایگزین می‌کند که هم مفیدتر و هم آسان‌تر است. یک نکته ای را اخیراً رهبر انقلاب گوش زد نمودند که آیا این عجیب نیست که یک طلبه می تواند همه عمرش را در حوزه مشغول علوم دینی باشد و همه مدارج علمی را طی کند بی آنکه حتی یک بار لای قرآن را گشوده باشد؟ این است راز همه بدبختی های حوزه های علوم دینی ما، راز حاکمیت شیطان علوم نقلی و دهر زدگی و سقوط در واژگون سالاری علوم آریه‌ای. زیرا محجوریت قرآن در حوزه عین محجوریت نور عقل و عرفان و تعبیر و رسوخ در علم است. 1002. این حقیقت بزرگ را باید درک کرد که انکار سرچشمه رزق مادی و معنوی از مهمترین علل واژگونی و نابودی است، همانطور که یکی از مهمترین علل انحطاط و افول تمدن غرب کتمان و انکارش نسبت به میراث شرقی و به خصوص اسلامیش می باشد که منشأ سکولاریزه کردن معارف توحیدی است و چون قصد شیطنت داشت منشأ خود را انکار کرد. و می دانیم که مال دزدی از گلوی دزد پایین نمی رود الا آنکه او را مسموم می سازد و دیوانه. انکار امروزین ما نسبت به میراث قبل از انقلاب همین حکم را دارد که گاه حتی از معارف و آرای خود شریعتی به عنوان وسیله‌ای برای انکارش استفاده می کنیم. فاجعه ای هم که در حوزه های دینی ما رخ داده همین حکم را دارد، زیرا قرآنیت و امامیت فقه و اصول کلام را عملا انکار کردند و لذا به جای قرآن مثلا کتاب توحید شیخ صدوق نشسته است و طبعا به جای امام هم این فقهای گذشته جلوس کردند و لذا مثلا از امام باقر علیه السلام حد اکثر قال باقر مانده است و این زمینه ابتلای به شیطان است و هرزگی، زیرا نور امام و قرآن مانع ابتلاء به ظلمت دهر است، زیرا نورشان دهر شکن و فوق زمان است و این عذاب کسی است که اصل خود را انکار می کند و فقط از کلام و معارفش در خدمت اثبات منیت بهره می جوید، زیرا نور امام ذاتاً ضد من است و لذا مبرای از شیطان است و آن بزرگانی که احیاگران مقدماتی دین و معنویت در سالهای قبل از انقلاب بودند، نخستین رجعت کنندگان به اصل بودند. ولذا کل آن افراد و جریانی که در نقطه مقابل این رجعت قرار گرفتند، همه فرع پرستان بودند، چه دانشگاهی و چه حوزوی، چه آمریکایی و چه روسی، چه مذهبی و ضد مذهبی. و این رویال روی اصل گرایی و فرع گرایی بود. همانطور که بزرگترین فاجعه حاکم بر جامعه اسلامی و حوزه‌های دینی جابجایی اصول و فروع است، مقابله نماز و روزه و حج پرستی و فن پرستی و فقه و کلام پرستی و حجاب پرستی بر علیه قرآن و امامت و توحید و عدالت و عصمت و معرفت و ظهور امام مبین. این نبرد به پیروزی هم رسید، ولی به محض پیروزی کمر این شجره پوک و توخالی شکست. فتنه 88 ظهور چنین حقیقت تلخی بود که به قول رهبر انقلاب می‌خواستند کل انقلاب را کمر شکن کنند. 1003 حجابی که فاقد عصمت باطنی است و اعتقادی که فاقد عرفان نفس است و اسلامی که فاقد نور خلاقه قرآن است و شیعه‌ای که فاقد معرفت امام به نورانیت است، مثل درختی میماند که از درون پوک است و به نسیمی کمر شکن می شود و این بیان فرعی فاقد اصلیت است و ظاهری فاقد باطن و ماهیتی فاقد وجود. بود نبود. 1004 نگاه کنید که تقریبا همه شعارها و شعائر تمدن غربی دینی و اسلامی است، از جمله حقوق بشرش، ولی دینی ضد دین و اسلامی ضد اسلام و بودی ضد بود. و این است ابتلای به ابلیس، زیرا ابلیسیت بی وجودی نیست، بلکه ضد وجود انسان است. 1005 کسی که می‌خواهد خودش محمد و علی و فاطمه و بایزید و مولانا شود، طبعاً بایستی آنها را فراموش سازد و بلکه وجودش را از خیشتن براندازد تا جایشان را بگیرد. در این معنا تا ابد بمان که این همان ابلیس در لباس دین و اسلام و عرفان است. بیاد آوریم آن نجواهای پنهان و آشکاری که می‌گفتند و هنوز هم می‌گویند که پیامبر و علی هم نتوانستن اسلام را پیاده کنند و علی روش حکومت نمی دانست و ما باید از آنان عبرت بگیریم. 1006 و اما چگونه در قلم رو به دین و معرفت می توان از این ابلیسیت مسون ماند و خصم امام خود نشد؟ همانطور که مجموعه آثار ما در یک کلام پاسخ به این مسئله است، اطاعت بیچون و چرا از کسی که حقانیتش را با حجت‌های ظاهری و باطنی دریافته‌ای، زیرا فقط بدین وسیله است که میتوان به نورانیت این حق رسید و قلباً مؤمن شد، و در غیر این صورت نفاق حتمی است و به جای پدید آمدن محبت به امام عداوت رخ می‌نماید. به طور مثال کسی که لباس پیغمبر بر تن می کند و یا غرق در قیل و قال دینی است و احساس می کند که پیغمبر یا امام است، خلیفه شیطان است. این تجربه در حوزه های علوم دینی تا فرقه های درویشی قوقا می کند و همین احساس ابلیسی برای انکار و عداوت با نور محمدی و علوی و قرآنی کافی است. این واضح ترین و ملوس ترین ابلیس شناسی در نفس خیش است. زیرا یک مؤمن حقیقی در عشق به اهل بیت عصمت فنای از خود و منیت است، نه اینکه خودش را آنها پندارد. این جانب بسیار دیدم طلبه هایی را که در جمع های خصوصی برای پیامبران متلک می گویند و دراویش و مشایخی را که برای علی و امامان کرکری می خوانند. پناه بر خدا از نجواهای ابلیس و مکرهای عرفانیش. 1007 آن که نور معرفت و ولایت حق را منی می کند، هزاران بار شدیدتر از سایر مردمان در ظلمت واژگونی و نابودی ساقط می شود و این ابلیسیت منحدر کننده جز اطاعت صادقان علاجی ندارد. اطاعت از خود امام یا معارف او بی هیچ مکر و بازی. 1008 داستان نفاق آدمی و ابتلایش به ابلیس کمدی تراژیک ترین وقایع ممکن است که یک صحنه تجربیش را که به عین شاهد بودم مثال می آورم. پزشکی بود، غرق در همه مفاسد و در بنبست کامل با تمامیت خود و زندگی زناشویی و حرفش، که در آشنایی با ما از آن ظلمت و جهنم نجات یافت، ولی چون کار به تقوا و اطاعت رسید با عداوت رفت، زیرا به قول خودش مرا مانع رشد و تکامل خود می دید. چند سال بعد برای اثبات خودش آمد و در حالی که فحاشی و عداوت و انکارش نسبت به ما لبریز بود، ادعا کرد که بالاخره خودش به تنهایی توانسته به حکمت و عرفان و قلم ما دست یابد. در این واقعه بسیار تأمل کنید و به جای خندیدن عبرت بگیرید. این جنون و مالی خولیا و رسوایی عاقبت کسانی است که از رحمت و کرامت و نعمات الهی در رابطه با کسی برخوردار شده ولی از اطاعت سرباز زدند. 1009 آدمی به علوم و معرفتی که کسب کرده اگر عمل نکند با منابع و سرچشمه هایش به انکار و عداوت می رسد و این اجتناب ناپذیر است، که این انکار و عداوت با خدا و رسول و امامان است، یعنی جنگ با وجود است و نابود شدن به دست خیشتن، که نابودی شدیدتر از این ممکن نیست. این نوع آدم ها در جامعه قطعاتی از جهنم هستند که هر کس به آنها مبتلا شود در آنها نابود می شود، همچون سقوط در سیاه چاله فضایی. پس بدان نابودی هم می تواند تجسم یابد، همچون ابلیس در صورت بشری. 1010 آن کانونی از جان آدمی که نقطه درک و دریافت نور وجود است، همان است که وجدان خوانده می شود به معنای وجود دان، که این دان هم به معنای دانایی است و هم خانه و لانه، که این ترادف به این معناست که درک و دریافت وجود امر واحدی است. برای همین میگوییم که هر که خود را شناخت وجود یافت و این نقطه درک و دریافت وجود یعنی وجدان در دل است. پس فقط علم و معرفتی که به دل میرسد و قلبی میشود موجب خلق جدید و وجود یابی است، و اینکه هیچ علم و عرفانی در ذهن آدمی تا به دل نرسد تبدیل به نور وجود نمیشود و کارخانه این تبدیل همان عمل به آن است. حال اگر ذهنی عالم و عارف باشد و به آن عمل نشود، دل و وجدان از بوی آن دچار قحطی و آتش وجود شده و صاحبش را محاکمه و سرزنش می کند و این صاحب بی عمل به سرکوبی وجدانش می پردازد تا آنگاه که خفه و نابودش کند. پس دیدیم که چگونه بی عملی به علم عرفان منجر به خودکشی و خودبراندازی می شود. و حال چرا این آدم بی عمل به انکار و عداوت با سرچشمه ها و اسوه های این علوم و معارف می رسد؟ زیرا این اسوه ها دمادم به آدمی در وجدانش سخن می گویند. پس این خودکشی و امام کشی امر واحدی است، زیرا وجدان سخنگوی خدا و امام است که نور وجودند. پس این خود عالم و عارف بی عمل است که دلش را می کشد و خود را کور و کر و احمق مادرزاد می کند و پرستنده ظلمت و شیطان، و این سیر خود نابود سازی آدمی در قلم رو به معرفت دینی است که اشد نابودی هاست تا سرحد ابلیسیت عابد و زاهد که نابود شده ای نابود کننده است و تقدیس کننده بود نبود، تجسم نابودی. 1011 دانستیم و دیدیم که ابلیس فقط در قلمرو دین و معرفت فعالیت می کند و فقط در شکار اهالی دین و معرفت دینی است و حوزه رسوخش در بشر هم بی عملی او به علمش می باشد، یعنی در خلع و نفاق بین ذهن و دل. پس بدین طریق ابلیس که فرمانده شیاطین است از مصدر وجود اهل نفاق است که بر جامعه سلطه دارد. یعنی مبدع و منبع تغذیه مفاسد و مظالم در مردمان، همانا موجودیت علمای بی عمل و اهل نفاق می باشد و اینان امامان پس پرده کفر و فساد و ظلم در مردم هستند، یعنی رهبران دینی و معنوی که خود عامل به آنچه که می گویند و تعلیم می دهند نیستند. خلفای ابلیس بر روی زمین می باشند و رهبران شیاطین جهان. بدان اینان همان اولیای شیطان هستند که در مقابل اولیاء الله قرار دارند. این تقابل بود و نبود است و ظلمت و تاریکی. 1012 نور علم و عرفان چون به قدرت عمل در دل نشیند، دل را هستی می بخشد و هستی ذاتاً مهربان و رؤوف و متواضع و خاشع است. ولی علم و عرفان چون فقط در ذهن باشد و دل از آن محروم بماند، فقط مولد استکبار معنوی و دینی می شود و عین ابلیس می گردد و یک ارسطوی جهان خوار. 1013 بنگر کبر و غرور و سلطه‌گری موجود در فلاسفه و علمای نظری را که هیچ کس جز خودشان را نمی بینند و نمی خواهند و این ابلیسیت است. 1014 بنگر که در پس پرده ی همه حکام جور و فساد و طاغوت ها در طول تاریخ تا به امروز یک لشکر از این به اصطلاح صاحب نظران و فلاسفه و تئوریسین ها حضور دارند که این حکام لحظه ای بدون حمایت این ابلیس ها امکان دوام ندارند. 1015 زیرا کمال شناخت ذهن از عالم عدم است و نابود شدن، ولذا ذهن پرستی و پرستش تئوری‌های علمی و فلسفی و مذهبی و عرفانی منجر به نابودی پرستی و انهدام عالم و آدمیان می شود، همانطور که در جهان مدرن شاهدیم. و اتفاقاً علوم و معارف توحیدی تر و نابتر چون فقط در حصار ذهنیت محبوس باشند و بر دل راه نیابند و تبدیل به نور وجود نشوند، مهلکتر و مخربتر و ظالمتر و نابود کننده تر هستند. موجودیت تشکیلات فراماسونی و صهیونیسم جهانی که پلیدترین و نابود کننده ترین سیاست ها را در تاریخ موجب شده اند داله بر این ادعاست، زیرا کلیه متون تئوریک این تشکیلات تماماً عرفانی و وحدت وجودی و افلاطونی هستند و دعوی نجات بشریت را دارند در حالی که خود شیطانند. 1016 پس بود نبود به لحاظ باطنی رابطه بین ذهن و دلی است که صاحبش صادق و عامل بر یافته‌های عقلی و علمی خود نیست، و اگر تضاد بود و نبود در بشر مدرن به غایت و اوجش رسیده و در حال انهدام انسان است، به دلیل تحصیلات اجباری و اخباری و اطلاعات و معلومات رسانه‌ای است که به همگان می‌رسد و ذره‌ای عمل از آن بر نمی‌خیزد. این تضاد و انهدام حاصل تضاد بین ذهن و دل انسان مدرن است که همه به لحاظ ذهنی علامه و عارفند و به لحاظ قلبی تو خالی و هیچ و پوچ و قحطی زده، و سپس سرکوبی دل به واسطه ذهن، یعنی سرکوبی وجدان که خانه وجود است به واسطه ذهنی که خانه عدم است، سرکوبی بود به واسطه نبود. این نبرد در جهان بیرون نبرد کفر بر علیه ایمان و مؤمنین است، نبرد دجال بر علیه امام. 1017 ذهن ظاهر بین و ظاهر فهم و ظاهر پرست است، یعنی دنیا پرست، و از آنجا که عوالم ظاهر محکوم به مرگ و فناست، پس غایت شناخت و آرمان ذهن هم خود به خود به نابودی می رسد، هرچند که قصدش نجات باشد. مثل شناخت فلسفه های امپریالیستی و کمونیستی که با شعار و به قصد سعادت و نجات بشریت به نابودی جهان کمر بستند، درست مثل فراماسونی و صهیونیسم. 1018 ولی عرفان و فلسفه وحدت وجود چون در ذهن محبوس گردد و راه دل به رویش بسته بماند، به سرعت به شیطان پرستی آشکار می رسد، زیرا به نابودی پرستی می انجامد و سلطان نابودی پرستی ابلیس است که در واقع رسوایی دعوی عشق و ایثار می کند، یعنی دعوی ایثار از وجود. 1019 حال بهتر درک می شود که چرا و چگونه قرآن موجب زلالت مضاعف و خسران کافران می شود. آخر کافران را با قرآن چه کار؟ کافران یعنی قاریان و مفسران و حافظان قرآنی که دلشان به نور قرآن که نور ولایت وجودی امام است منور نشده است و لذا ذهن مبدل به بزرگترین ظلمتکده جهان می شود به واسطه قرآن. اصحاب سقیفه، عمرو عاص، ابو موسی اشعری و ابن ملجم و شمر و قطامه از نمونه های مشهور در صدر اسلام و در محضر امام هستند که جمله اهل قرآن بودند و محروم از نور ولایت قرآن ناطق. 1020 دیدیم که فلاسفه و علمای بی عمل در ارتباط مستقیم با شیطان قرار گرفته و تا مقام خلافت شیطان به پیش می روند. ولی مردم عامی که ادعای خدا و رسول و امامان و عارفان را ندارند و اتصالشان با دین فقط جهت رفع نیازهای دنیویاشان است، به خناسان مبتلا می شوند که شیاطین در صور بشری هستند، که این افرادی هم که تبدیل به خناسان می شوند همان افراد روابط تنگاتنگ اویند. و این خناس سازی از دیگران به دلیل آن است که فرد نمی تواند و نمی خواهد واقعیت وجودی دیگران را آنگونه که هستند فهم کند و بپذیرد. پس از شخصیت آنان در ذهن خود مطابقات نفسانیات امارش شخصیتهای خیالی می سازد و با این خیالش با آنان زندگی و تعامل دارد که محتوای حقیقی این شخصیتهای خیالی را شیاطین پر می کنند. و این معنای شیاطین در صور بشری است که هر کسی چند تایش را در ذهن خود دارد که مسخ شده شخصیتهای واقعی در بیرون می باشند. یعنی آدمی به جای آن که نفس خود را تعلیم و تربیت نماید تا با آدمهای واقعی بیرون طبق حقوق و آداب و حدود الهی رابطه برقرار کند، آنها را مطابق سلیقه و نفسانیت خود در می آورد در ذهنش. و این شخصیت‌های خیالی به سرعت به تصرف شیاطین در می آیند و تبدیل به شیطان‌های پنهان در صور بشری می شوند. و این است که روابط آدم‌ها در واقعیت بیرونی به سرعت به بنبست و تشنج و سوء تفاهم و عداوت می‌رود و فرو می‌پاشد در نفاق و خلأ بین واقعیت بیرونی آدم‌ها و هویت خناسی آنان در ذهن‌ها، که اشد این امر در رابطه زناشویی رخ می‌دهد که اشد رابطه است. فرزاد با شدت و سرعت بیشتری به عدابت و نفاق و فروپاشی می رود. این است که قرآن کریم می فرماید که اکثر مردمان با زنهای خود زندگی می کنند و آن را می پرستند. خدا و پیامبر و امامشان هم همین گونه خیالی و خناسی است تا همسر و فرزندان و دوستان و همکاران. و این راز بیگانگی انسان از واقعیت جهان و جهانیان است که در آخر الزمان هزار چندان شدیدتر می شود، زیرا آدمها غیر قابل تحمل تر و خودپرست تر و خیال پرست تر و خناسی تر می شود. و اما این خناسان که صور بشری شیاطین هستند، تحت رهبری اولیای شیطان قرار دارند که شیاطین هستند که در نفوس علما و فلاسفه و صاحب نظران بی عمل زیست می کنند. این کل شیطان شناسی در جامعه بشری است که برای اهل ایمان و معرفت واجب است تا در نخستین مرحله خودشناسی این شیاطین و خناسان را در خود بشناسند و تردلن نمایند. این جریان شیطان شناسی و خناسیت همان واقعی خلق جدید شیطانی در آخر الزمان است در دل و جان کافران. 1022 واضح ترین علامت شیطان زدگی بشر بی ارادگی های او و اعمال غیر معقول است که از برای عقل و اراده انسانی از وی صادر می شود که برخلاف مصالح غریزی و عقلی و اجتماعی است. این بی ارادگی در برخی مستمر است که به معنای تسخیر شدگی کامل است و در برخی هنوز کامل نیست و گهگاهی دچار ابتلای به شیطان می شود. 1022 یکی دیگر از علائم شیطان زدگی در بشر مدرن خودمسخرگی و لودگی دائم است. این شیطان زدگی در قلمرو فرهنگ عامه گاه در گویش روزمره نیز آشکار است که به صورت الفاظی زشت نهادینه می شود و جنبه‌ای از فرهنگ کلامی مردم می شود، مثل لفظ فاک که به معنای تجاوز جنسی است که از ویژگی که فرهنگ کلامی آمریکاییان شده است که در مرد و زن و عالم و عامی به صورت اتوماتیک در لابلای محاوره روزمره جاری است و یک عادت کلامی محسوب می شود. این الفاظ شیطانی و نابود کننده است. از این نوع الفاظ در زبانهای مدرن بسیار زیادند که ناشی از حضور شیطان در انسان است بر علیه سایر انسانها. 1023 اکثر این واژه‌های شیطانی از طریق رسانه‌های جمعی انتشار می‌یابند. ارواح و اراده‌های بشری را واژگون می‌سازند و مرکب شیاطین می‌کنند. اینان شیاطین آریل یا رسانه‌ای هستند که بر تن و جان و اراده بشر مدرن فرمان می‌رانند و اولیای این شیاطین هم مدیران و متفکران رسانه‌ها. رسانه قلمرو سلطنت شیطان آریل است، از تلفن همراه که یک شیطان همراه است تا ماهواره و تلویزیون ها و اینترنت و مطبوعات و تبلیغات و آموزش ها. 1024 دیگر دوران جنگ های فیزیکی و تسلیحاتی گذشته است. تسلیحات شیمیایی و اتمی بیش از آن که مردمان عادی را تهدید کند، خود صاحبانش را تهدید و برشکست می کند. جان مردم را می گیرد ولی ابرقدرت‌ها را نابود می سازد و هستی تاریخی آنان را منهدم می سازد، چون هیچ نقطه وجودی در آخرت ندارند. جنگ آخر الزمان جنگ سخن است که گلوله های آن واژه هایند. خلق جدید شیطانی و رحمانی هر دو خلقتی به قدرت قلم هستند و معارف و واژه ها، و شیطان از نزد خودش نه قلمی دارد و نه معرفت و علمی، بلکه کارش فقط اتخاذ قلم و معارف الهی و واژگون سازی آن است. 1025 فردی در مشورت با بنده موصل غریبی را اقرار می کرد با آن این که هرگاه که بر نماز و در حین ذکر نام خدا و یا صلوات است، فوراً یکی از آدمهای گذشته زندگیش که از ارازل و تباهکاران و اشقیا بوده در مقابل نگاهش مجسم می شود و از آن رهایی ندارد تا این که ذکرش را قطع کند. این مصداق یک شیطان انسی یا خناسی در قلمرو دین است و علت این است که بر اساس دین و شعارهای معنوی و عرفانی رابطه ای نامشروع استوار شده است که این رابطه ناحق را ملبس به حق کند و استمرارش بخشد. بدان که شیاطین و خناسان قلمرو به دین و معنویت بسیار مهلک‌تر و لطیف‌تر و نابود کننده‌تر هستند، زیرا جداً در دل پرستیده می‌شوند و دل خانه خداست که به تصرف شیطان در آمده است و لذا نام و یاد خدا و رسولش احضار کننده شیاطینی است که در حریم دل مقیم هستند. به ندرت اهل نماز و ذکری است که مواجه با چنین معزلی نباشد و جز به نور وجود اولیای الهی نتوان از اسارت این شیاطین رها شد. نوری که از طریق ولایت پذیری و اطاعت به دل راه یابد، شیاطین را تار و مار می کند، زیرا شیاطین ساکنان قلمرو ظلمت نفس بشرند. دلی که به نور حق روشن باشد جای شیاطین نخواهد بود. شیاطین خود از جنس ظلمت هستند و مولودان. 1026. بدان که هر که غیر خدا و اولیایش محبوب و معبود دل باشد یک خناس است و خصم ایمان و عبودیت و تقوا و عمل صالح می باشد و نیز نابود کننده انوار حق است که به سوی دل می آیند تا صاحبش را حیات طیبه و هستی الهی بخشند. این شخص می خواهد همسر و فرزند باشد یا رفیق و فاسق و همکار و رئیس و غیره. 1027. هر که جای حق در دل را اشغال کند خصم حیات و هستی و شرف و عقل و عصمت می شود و رضا به تدریج منفور می گردد و رابطه به سوء تفاهم و عداوت و انتقام کشیده می شود، زیرا غیر حق در دل مولد نار است که آتشی که جان را می سوزاند و وجدان را ویران می کند و اراده و عقل را زایل می سازد و این شرک و ظلم عظیم را مردمان عشق می نامند. 1028. دل قلمرو به وجدان است، یعنی وجود دان. این قلمرو چون به تسخیر نابوده ای در آید نابود می شود. 1029. دلی که خانه ناحقی باشد جلب کننده شیاطین و اجنه و خناسان و مفسدان است که کل جان آدمی را تسخیر می کنند و او را سلب اراده و عقل می نمایند و این است نابودی انسان. و حال اگر این آدمی اهل نماز هم باشد، این شیاطین انس و جن را هم سجده می کند که این واقعه شیطان پرستی است، زیرا بر نماز اینان تجسم و حضور می یابند. این است که آدم بی امام اگر اهل نماز و شریعت هم باشد می شود شمر و ابن ملجم و قطامه، یعنی خصم وجود، نابودگر. 1030. پس درک می کنیم که شیاطین هم در قلمرو به وجود حاکمیت می یابند و منظور از قلمرو همان عرصه سخن و کلام و واژه است که کلام الهی را به سرقت می برند و واژگون می سازند و فرد را بدین طریق واژگون ساخته و سوارش می شوند همچون مرکب. این است معنای زلالت ناشی از قرآن که در قرآن کریم مذکور است. مشهور است که ابن ملجم با تکبیر شمشیرش را بر فرق امام فرود آورد و به روایتی دیگر هم با ذکر یا علی، علی را کشت. این است قلمرو به ابلیس در نفس بشر. مسئله این است که دیدار پروردگارشان را باور ندارند. قرآن با اینکه صدها آیات و بینات از حقانیت امام در درون و برون خود دیدند و چه بسا خود را مخاطب این حق پندارند که به خود اجازه کشتن امام را می دهند و این غایت واژگونی است، چه بسا فرد واژگون شده با خود می گوید این منم که این همه حجتها و بینات را از وجود امام دیدم، پس من خود امام هستم. ولی اگر باور به امام به عنوان مظهر تجلی خدا و لقاء الله باشد، این واژگونی محال است به این آسانی پدید آید که منجر به عداوت و قتل امام شود. در اینجا منظور از امام هر انسان مؤمنی می تواند باشد که حامل نوری است. 1031. فقط بر اساس باور و شوق به لقای رب از جمال وجود امام است که این جمال بر دل می نشیند و مانع رسوخ شیاطین می شود، زیرا دل آدمی به هر حال خانه غیر خود است و خودپرستی محال است و این سر وجود است. پس در دلی که حضور جمالی امام نباشد حتما شیطان است و خناسان. این است که قرآن کریم باور به لقای الهی و جستجوی این لقا را میزان اول و آخر هدایت قرار داده است. 1032. زیرا جمال آدمی به طور عام و جمال مؤمنان به طور خاص و جمال اولیای حق به طور اخص مظهر لقای حق و اساره ام الکتاب و جامع نور اسماء و علوم ذات خداست. زیرا اصلاً آدمی به دلیل داشتن چنین جمالی است که اشرف مخلوقات شده است. حال این جمال اگر در دلش شیطان باشد، خاصیتی کاملاً متضاد می‌یابد، یعنی نابود کننده می‌شود. یعنی شیطان انسی می‌گردد که خصم وجود انسان در جهان است. 1033 پس بدان هرچه که هست و می کند جمال انسان هاست که با هم دیگر می کند. حیات می بخشد و یا نابود می سازد. مولد نور هدایت یا زلالت است و گیرنده و دهنده رحمت یا شقاوت است. بیدار کننده یا تخدیر کننده است. پس این صورت‌هایی که در رسانه‌های تصویری و اینترنت و تلفن تصویری شبانه روز منتقل می‌شوند، مشغول نابود سازی هستند و نابود شدن عموماً و اکثراً. 1034 صورت‌های نوری و برحق و امامی که احیاگر و هستی بخش هستند و صورت‌های شیطانی و واژگون شده و واژگون کننده و نابودگر، به همراه صداها و نواها و مفاهیم شیطانی و الهی. 1035 فرق این دو نوع جمال و کمال و صورت و سیرت و واژه و معنا در این است که یکی دل را روشن و آرام و غنی و بی‌نیاز و پاک و دوستدار عالم و آدم می‌کند و دیگری دل را تاریک و بیقرار و دریوزه و شهوت زده و حریص و متنفر می‌سازد. یکی وجود می‌بخشد و دیگری نابودی، که البته بسیار بعید است که جمال و کمال و معنایی آفریننده در رسانه‌های مدرن اصلا امکان ظهور و بروز یابند مگر به مکر الهی. 1036 آخر الزمان عرصه ظهور و بروز همه حقایق و مفاهیم حق و ناحق به صورت و جسمانیت است و انسان آخر الزمان مسخ این صورتها و تجسمات است، زیرا اکثریت آنها ظهور و بروز نفس اماره و القاعات شیطانی است و شیاطین از طریق این صور بر قلوب وارد شده و اراده ها را تسخیر می کنند، از صور بزک شده بشری تا صور تکنولوژیکی و هنری. 1037 این است که بشر آخر الزمان در هجوم این همه صور، اگر در جستجوی جمال الهی نباشد، به واسطه این صورتها تسخیر و بلعیده می شود و نابود می گردد. این است که ابتغای وجه رب که از اصطلاحات مکرر قرآنی است تنها راه نجات بشر آخر الزمان از انهدام است، چرا که قرآن و اسلام کتاب و دین آخر الزمان است و محمد صلی الله هم پیامبر آخر الزمان. 1038 ابتغا از ریشه قی است، به معنای اشد طلب و آتش و حرص و عشق برای دیدار با جمال خدا تا سرحد فنای از خود، زیرا قی به معنای فنا شدن نیز می باشد. فقط چون این حد از جستجو و عشق به لقاء الله در حیات دنیا از میان این همه صور فزاینده می تواند آدمی را از نابود شدن در این صور موسون دارد، که این جستجوی عاشقانه است که مؤمن را به امامش می رساند. 1039 پس ایمان و جستجوی عاشقانه برای لقاء الله از وجود امام، رکن رکین و محور و اساری اسلام و مذهب امامیه است که در جای جای قرآن و روایات شیعه مندرج است و این همان فقدان کبیر در اعتقادات اسلامی و خاص شیعی است که برای نخستین بار در آثار ما احیا گردیده است. 1040 وجود نداشتنی است و نشدنی، بلکه یافتنی است و این یافتن هم نه در مکان است و نه در زمان، یعنی نه شرقی است و نه غربی و نه تاریخی، بلکه ادراکی است، همانطور که درک به معنای یافتن است و فهمیدن. پس وجود چیزی جز نور معرفت نیست، زیرا همه ما وجود داریم و هم شده ایم، فقط آن را فهم نکرده ایم. که آنچه که هستیم چیست. انسان باید نظر کند که چگونه پدید آمده است. قرآن. پس این یافتن هم نظر کردنی و دیدنی است، نه تجزیه و تحلیلی و فلسفی و زیست شناسانه و تاریخی و اجتماعی و ژنتیکی و غیره. آیا این نظر چگونه است؟ 1041. پس به قول قرآن وجود نظر کردنی و دیدنی است، پس جمالی است. آیا نه این است؟ جمالی که مظهر ذات خدا و اساره ام الکتاب و جامع علم و اسرار و حکمت و رحمت و کرم اوست، به قول امام صادق علیه السلام. پس جمال را بایستی از این منظر و نیت و معنا نگریست و دید و یافت و بود. آیا به راستی کدام عالم شیعی جمال آدمی و از جمله جمال خودش را از این منظر عرفانی می نگرد یا قبل از این نگریسته است؟ پس قبل از هر چیزی بنگر میزان غفلت علمای اسلامی و خاص شیعی را. 1042. پس باید اقرار کرد که علم وجود سراسر علم عاشقی و جمالی است در مذهب امامیه. 1043. آیا به راستی فیزیک و شیمی و هندسه و مکانیک و میکروب شناسی و آناتومی و نجوم و تاریخ و جغرافی همان علم نظر و جمال و علم عاشقی است؟ اینها همه علم حساب است و تجزیه و تحلیل که اتفاقا ضد جمال و نابود کننده آن است. اینها علومی هستند که از ریز کردن و مخلوط کردن موجودات و محاسبه این عمل حاصل می آیند، یعنی از نابود سازی اشیاء کسب می شوند، پس نمی توانند خلاق باشند، یعنی علم وجود نیستند بلکه نابود کنندند. 1044. اگر علم وجود از نظر و جمال و عشق جمالی است، پس علم اجمال است نه علم اجزایی که از نابود سازی موجودات حاصل می آورند، مثل علم فیزیک و شیمی و زیست شناسی و پزشکی. 1045. خواص این علوم به راستی در چیستند؟ اگر چاقو و کارد و یا دستگاه آب میوه گیری نباشد، مجبوریم که میوه را به طور کامل و اجمالی بخوریم که هم کامل تر و مفید تر است و هم سریع تر و هم کمتر میخوریم و سیر میشویم. پس این ابزارها که از چنین علومی به دست آمده اند سراسر مضرند که هم مصرف را بیشتر می کنند، هم غذا را ناقص می کنند و هم مدت بیشتری صرف خوردن می شود و هم هزینه بیشتری را می طلبد و هم کار بیشتری. پس جسمن و روحن و عمرن مضرند و هم ضرر اقتصادی دارند. پس علومی نامعقول و ضد بشری هستند و ضد بشر فقط شیطان است. پس این علومی شیطانی هستند و علوم الهی، علومی اجمالی و هستی بخش و عاشقانند و بر زیبایی استوارند، در حالی که این علوم و فنون کل جهان را به فساد و گند و زشتی و سیاهی کشیدند و بشر را به سوی نابودی میبرند و عقل و وجدانش را نابود کردند و حتی شکم و زیر شکمش را هم سیرتر نکرده که گرسنه تر و حریص تر هم کرده اند تا چه رسد به بالاتنش. 1046. پس این علوم حاکم بر جهان مدرن علوم ضد وجود و نابودگرند، چه علوم طبیعی و فنی و چه علوم انسانیش. پس علومی شیطانی هستند و نابودی پرست. 1047. علوم تجزیه و تحلیلی، علوم تبدیلی هستند که آیات و موجودات الهی را تبدیل به مصنوعات می کنند و خداوند در قرآن کریم کافران را تبدیل کننده آیاتش یعنی مخلوقاتش خوانده است. پس علوم تجزیه و تحلیلی، علومی کافرانه هستند و بانی کفر هم ابلیس است، پس این علوم ابلیسی هستند. 1048. و عامل اصلی این تجزیه و تحلیل و ترکیب آتش است. پس این علوم دوزخی هستند که ماده مبدل آن نفت است و نفت غذای اصلی اهل دوزخ است، به قول رسول خدا. و همه جنگ های اهل دوزخ و کافران بر سر آتش است، یعنی انواع انرژی های تبدیل کننده آیات الهی. پس این جنگ بین شیاطین و پیروان آنهاست. 1049 پس تمدن مدرن و تکنولوژیسم عالم موجودات را تبدیل به اشیایی ضد وجود و ضد انسان می کند و لذا پیروان و مصرف کنندگان و پرستندگان آن جمله کافر و ضد خدا و ضد خود می شوند و این است معنای انسان مدرن. 1050 بنگر که چگونه یک روستایی امی که حامل مذهب فطری خیش است با مصرف نخستین ساندویچ کالباس و کلا و با نخستین تلفن همراه و با نخستین تلویزیونی که می خرد و به واسطه نخستین مدرک دانشگاهی که می گیرد یک شب کافری دیوانه و ضد خدا و خصم خود و فطرت و اصالت خود می شود و حتی عقل حیوانیش زائل می گردد و غرایزش وارو نمی شود و ضد ازدواج می گردد و با همسریت و مادریت و ولایت و مسئولیت فطری خود به نبرد می پردازد و تبدیل به شیطانکی بازیچه سلطه جهانی ابلیس می شود. این نابود سازی و عدم پرستی و مالی خولیا را در افراد و جوامعی که به تازگی بر جهان مدرن صنعتی وارد می شوند بهتر می توان درک نمود. فاجعه جهان سوم و معمای غرب زدگی و راز سلطه غرب بر جهان تماماً از منشأ این نابودی پرستی بشر قابل درک است. 1051 بنگرید چگونه فردی با مطالعه یک کتاب روانشناسی یا جامعه شناسی یک شب کافر شده و همه باورهای دینی و اخلاقیش نابود می گردد. 1052 شاید مهمترین حق موجود در تکنولوژیسم و مدرنیسم و علوم دوزخی حاکم بر جهان این باشد که بی بنیادی عقاید دینی و اخلاقی سنتی و شریعت فاقد علم و عرفان نفس را آشکار می سازد و دینی جز دین خالص و اخلاقی جز اخلاق عرفانی باقی نمی گذارد. و این زمینه ظهور حقیقت امام زمان است.